الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که در دوران امر بین واجب نفسی و واجب غیری چه باید کرد. اگر میدونیم چیزی واجبه اما نمیدونیم واجب نفسی است یا واجب غیری، یه مطلب این بود که اول ببینیم اصل لفظی داریم یا نه، یعنی اصالت الاطلاق یا اصل عدم قرینه چیزی رو اثبات میکنه یا نه. جلسه قبلی فرمایش امام رضوان الله علیه رو نقل کردم. امام خمینی می‌فرماید که واجب تقسیم می‌شود به نفسی و به غیری. هم واجب نفسی قید داره، هم واجب غیری قید داره. این طوری نیست که یکیش قید داشته باشه یکی قید نداشته باشه. مثلا وقتی کلمه رو تقسیم میکنیم به اسم و فعل، هم اسم یک قیدی داره هم فعل یک قیدی داره. بنابراین هیچ وقت نمی شود گفت اصل آن است که قیدی نباشد، بنابراین یک فرد ثابت بشه دو نفر دیگر. به عبارت دیگه نمیشه بگوییم مطلق یعنی همون واجبی که بی قیده، مقید یعنی واجبی که با قیده. یا مثلا کسی بگوید واجب نفسی بی قیده، مثلا هر چیزی که خودش واجبه، ولی واجب غیری اونی که یه قیدی هم داشته باشه. واجب است لشیء آخر. یعنی تعریفش اینه، امام می‌فرماید که واجب یه مرتبه این واجب است لمصلحتی فی نفس خودش، اینو میگیم واجب نفسی. یه وقت میگیم یه چیزی واجب است لمصلحتی فی غیر خودش، پس بینه هر دو طرفش قید داره. حالا میشه من بگویم وقتی شارع گفته است واجب و قیدی نگفته پس میشه نفسی؟ این دیگه نمیشه گفتیه. آره دیگه، این فرمایش امامه، یعنی یه حرف خیلی ابتکاریه که امام فرموده. احدی اینجور حرفی تو فقه و اصول تالا نزده که امام میگوید. پس نظر امام این شد که هم واجب نفسی قید داره هم واجب غیری قید داره. وقتی هر دو تا قید دارند اصالت الاطلاق هیچ کدام رو اثبات نمی کنه. اصل عدم قرینه هیچ کدام رو اثبات نمی کنه. نتیجه فرمایش امام اینه که یعنی پس اصل لفظی نداریم. این نتیجه فرمایش امامه. نتیجه فرمایش امام این نیست که پس واجب نفسی نداریم. نه، ما هم نفسی داریم هم غیری داریم. اما وقتی کلام مولا مطلقه، کدام رو میخواد بگه؟ مثلا خدا فرموده فلان کار رو انجام بده، همین. نگفته به خاطر خودش، نگفته به خاطر چیز دیگر. این حالا کدام رو میخواد بگه؟ آره داری. چرا داری؟ نه نه مثلا فرسی حالا همون معرفت واجب نفسی داریم، واقعا واجب نفسی. خب به هر حال پس ما یه واجب نفسی داریم، هم واجب نفسی داریم هم واجب غیری داریم. حالا اگر خدا فرمود روزه بگیر، از کجا بفهمیم این نفسیه یا غیریه؟ همه آقایون بلا استثناء اینجوری میخوان بگند، میخوان بگوین وقتی شارع فرموده روزه بگیر و قیدی نیاورده یعنی واجب نفسیست. امام خمینی میخواد بفرماد که نه، هیچ کدام ثابت نمیشه، نه واجب نفسی نه واجب غیری. این فرمایش امام. یکی از شاگردان امام اشکال کرده، فرموده که واجب نفسی یعنی چیزی که بعث او، تحریک به او، دستور به او به خاطر خودشه. اما واجب غیری چیزیه که بعث و تحریک به او به خاطر غیره. یعنی واجب نفسی قید ندارد و واجب غیری قید دارد. بنابراین همیشه اصالت الاطلاق اثبات میکند که واجب واجب نفسی نه غیری. این فرمایش یکی شاگردان امام که اشکال به امام کرده. جواب این فرمایش این بزرگوارم اینه که فرمایش این آقا اصلا خلف فرض، فرض امام خمینی این بود که هم نفسی قید دارد هم غیری قید دارد. این فرض امامه، روی این فرض داره بحث میکنه. و اونی که این آقا اشکال کرده به امام رو فرض اینه که واجب نفسی قید ندارد. پس اصلا خلف فرضه. خیلی خوب. به خاطر خودش. خب خب ولی حالا اگر من خواستم نفسی رو اینجوری بگویم، بگم هر مقسمی که تقسیم می شود به دو تا قسم، این قسم با یه قید داشته باشه که این نداره، اونم با یه قیدی داشته باشه که این نداشته باشه. نه اینکه بگویید که مقسم تقسیم میشه به بی قید و با قید. خیلی حرف امام دقیقه. چرا؟ خب ببینید اینو من اون جلسه قبلی توضیح داده بودم. جلسه قبلی میگفتم که امام خمینی میفرماید امکان ندارد یک چیزی تقسیم بشود به دو فرد که این دو فرد یکیش بی قیده یکیش با قیده. امام میفرماید این اصلا محاله، این شدنی نیست. جلسه قبلی میگفتم چون امام خمینی میفرماید این حرف منیش این است، یعنی یه چیزی تقسیم بشه به خودش و به غیر خودش، خواهی محاله دیگه. همیشه باید هر چیزی تقسیم بشود به یه چیزی با یه قید و یه چیز دیگر با یه قید دیگر. این فرض امام برای هر چی. فقط من اینطوری میتونم بگویم، میگم فعلا کار به روزه نداشته باشید، بگویید واجب. هر واجبی یا به خاطر مصلحتی است که در خودشه، یعنی در خودش قیدش، یا به خاطر مصلحتیه که در غیرشه، پس دو طرف قید داره، درست؟ حالا تو روز شک میکنید که اینه یا اونه، بعد میگیم اطلاق دلیل، اطلاق آیه یا روایت کدامو اثبات میکنه؟ امام هم میگه هیچ کدامو. از باب چی؟ خیلی این خیلی این فقط هم کلمه اول فرماشدون خیلی حرف خوبیه، اون توضیح بعدش نمیخواییم، ولی حالا اون باشه تا بعد. ایشو فرمود به خاطر قلبه، حالا قلبه اون توضیح بعدشو کار نداشته باشید، ولی قلبش خیلی حرف خوبه، حالا اونو میرسد سب کنید. خب اینو با هست کجا ثابت میکنید که مصلحت حالا هست، اما تو خودش یا تو غیره هیچ کدامو نمیتونید اثبات کنید، درسته؟ اگه هیچ کدامو نتونستید اثبات کنید، خب حرف امام خمینی هم همین بود دیگه. امام خمینی هم همین رو میخواست بگه، میخواست بگوید اطلاق کلام نه نفسی رو اثبات میکنه نه غیری، یعنی مصلحت هست اما مال خودش یا مال غیره نمیدونم. اینم همون شد. خیلی خوب، دلیل ما میگوید این واجبه و دلیل ما هم میگوید مصلحتی هست، اما مصلحت به خاطر خودش یا به خاطر غیر خودش؟ حرف امام هم همینه، یعنی اینو تأیید امام میشه. عیبی نداره، قید عدمی هم یعنی ولی مقید به قید عدمی، درست؟ مقید به قید عدمی، اونم مقید به قید وجود. به هر حال هر دوتا قید دارن دیگه. حرف امام بازم درسته. چرا؟ خیلی خوب، پس اصالت الاطلاق هیچ وقت فرد را اثبات نمی کنه. اون جاهایی که شما می دیدید آقایون می اومدن اصالت الاطلاق را جاری می کردن، به خاطر اینکه می خواستن جامع و اثبات کنه. شما می فرمایی که به من گفته بود که عبد آزاد کن، اما نگفته بود مؤمن، نگفته بود کافر. اصالت الاطلاق چی اثبات می کنه؟ نه مؤمن را نه کافر را، جامع و اثبات می کنه. میگه عبد آزاد کن، میخواد با این فرد، میخواد با اون فرد. پس فایده داره. این تا اینجا عرض کردم که اشکالی که این بزرگوار به امام گرفته وارد نیست، ولی یه اشکال دیگری میشه به امام گرفت که وارد باشه. اشکال اینه که اگر دو تو فرد داشته باشیم و یکی قیدش وجودی باشد و دیگری قیدش عدمی باشه، پس هر دو مقیدند. و اطلاق هم به معنای عدم القید، نه به معنای قید عدم. اطلاق یعنی بی قید. مثلا میگه مرد، کاری به قد بلندی و قد کوتاهیش ندارم. نه اینکه مرد هم قد بلند و هم قد کوتاه. از قدیم گفتند که اطلاق رفض القیود، نه اخذ القیود. اطلاق اینه که قیدی نباشد، عدم القید. نه اینکه قید باشد ولی هر قیدی. ببینید این دوتا کلام فرقشون روشن است. یه وقت میگم مرد، یه وقت میگم مرد هر جور باشه. این دوتا با هم چه فرقی میکنن؟ یه وقت میگه مرد، یه وقت میگه مرد هر جور میخواد باشه. مرد مطلقه، اما این دومی مرد هر جور باشه مطلق نیست. این اخذ القیود، اون رفض القیود بود، اون ترک قیود بود. اشکالی که به امام هست این میشه دا واجب نفسی قید دارد، واجب غیری هم قید دارد، اما یکیش قیدش وجودیه، یکی قیدش عدمیه. و از عدم ذکر قید می شود استفاده کرد قید عدم را. از اینکه قید را نگفته یعنی قید عدمی مرادش بوده. واجب نفسی قیدش عدمیه، یعنی چیزی که واجب است کاری هم به چیز دیگه نداره. واجب غیری مقید است به قید وجودی. از عدم ذکر قید استفاده میکنم قید عدم را. بنابراین اصالت الاطلاق میتواند ثابت بکنه که واجب واجب نفسیه. اگر که اینجوری باشه دان، یه قیدی اینقدر واضحه، اینقدر واضحه که نگفتنش با گفتنش یکیه، اگه اینجوری باشه، اینجا میگوییم عقل شما قرینه متصل به کلامه. مثل اینکه مثلا شاعر میگوید اللهم الان بنی امیت قاطبتن، و منم میدونم این یه قیدی داره دو نگفته. قیدش هم اینه که اگر فرزن یکی از بنی امیه مؤمن باشه لعنتش جایز نیست. درست؟ لعنت مؤمن جایز نیست. این که فرموده اللهم الان بنی امیه قاطبتن قید داره، قیدش هم از بس واضحه دیگه نگفته. اینم میگه خودش قرینه متصل به کلامه، چه بگوید اللهم الان بنی امیه قاطبتن، چه این که بفرموید اللهم الان بنی امیه الذین غیر هم غیر مؤمنین قاطبتن، دوتاش یکی. خیلی به اون بر میگرده، اما حال بیانش غیر از اون شد. نه ترجیح بلا مرجح نمیشه، چون اینه یکی قید وجودی، یکی قید عدمی. قید وجودی معونش زیاده، قید عدمی معونش کمه. چون معونش کمه اطلاق این اثبات میکنه، اون اثبات نمیکنه. این راجع به فرمایش امام. پس ببینید نتیجه این شد که ما حرف امامو نپذیرفتیم، اما نه به خاطر اشکالی که اون بزرگوار کرد که گفتم خلف فرضه، به خاطر اشکال دیگه. نه این که عرض کردم این مال آقای چیز بود، آیت الله خرازی مرادی میشون. و اما امام در دنبالی فرمایشش فرموده که دنبالی فرمایش امام، ما دو جور ظهور داریم، یکی ظهور اطلاقی و یکی ظهور انصرافی. ظهور اطلاقی معنیش اینه که وقتی متکلم در مقام بیان هست و قیدی نیاورده، معلوم میشه قید رو نمیخواسته. اینو بهش میگن ظهور اطلاقی، یعنی مقدمات حکمت جاری میشود. ولی یه ظهور دیگری داریم، ظهور انصرافی. ظهور انصرافی معنیش اینه که یک کلامی به خاطر کثرت استعمال انصراف به چیزی داره. فرض کنید یک کسی همیشه نون سنگک میخوره، حالا یه بار که میگوید که برید نون سنگک بگیرید، این انصراف داره به همین نون سنگک، نه نون مثلا تافتون یا بربری. اینو میگیم ظهور انصرافی. اون مطلبی که شما فرمودید که کثرت یا غلبه، که گفتم دیگه اون توضیحش رو کار نداشته باشه، اون کثرتی که ایشو فرمود، اگر مراد این بزرگوارم همین باشه، خب امامم اینو فرموده، یعنی کثرت استعمال امر در واجب نفسی. امام می‌فرماید که ما ظهور اطلاقی نداریم به همون دلیلی که گفتیم، ولی ظهور انصرافی داریم. ظهور انصرافی معنیش اینه سا بیشتر کلماتی که شرع به کار برده، بیشتر دستوراتی که داده، واجب‌های نفسی‌اند. استعمال وجود نه، چون کثرت وجود منشأ نمی شود. کثرت استعمال ها گفتم بیشتر این اوقات که این آقا میگه نون، مرادش نون سنگکه، نه اینکه بیشتر نون ها سنگکند. این بیشتر که میگوید مرادش اینه. نفسیه نمی کنه. خب امام وقت میفرماد چون اکثر امرهای شارع قلبش با نفسی بودنه، اینجا هم که شک دارید نفسیه یا غیریه، اینم میشه نفسی. این فرمایش امام، این دو بزرگوارم شدن مؤید امام. ولی جوابش اینه که اتفاقا برعکسه. اصلا دیدید که همون آقام که اشکال کرد، من وقتی خواستم مثال بزنم به واجب نفسی فقط معرفت رو مثال زدم. اصلا ما 99% امرهایی که تو شرع داریم غیری هست، قلبه با غیری هاست نه با نفسی ها. هر چیزی که میبینیم واجبه به خاطر یه چیز دیگه، دوباره این به خاطر چیز دیگه. خب بلی منم میدونم، نه نه من میدانم نماز برای چیه؟ برای قرب الله. نماز برای چیه؟ برای یه نهی از فحشا و منکر. اینو میدونم، نه خیر نتیجه نیست. خب بلی دیگه خود قرآن فرموده روزه بگیرید برای چی؟ خب همین، همه شو مثل وضو برای نمازه. بله بله، اما اگه تونستی یه چیز مثال بزنی که برای خودش باشه، گفتن فقط مثل معرفت. نه خیر، نه نه اون برای قرب نیست، اون اصلا معرفت برای اینه که کسی که اصلا نمیدونه خدایی هست یا نیست، من بهش بگم درس بخون تا به خدا نزدیک بشی، اون اصلا نمیدونه خدایی هست یا نیست. اونو باید بگید که معرفت پیدا که قرب پیدا نکرده. ایل یعرفونه یکی اومد بالا سر ابو ریحان بیرونی، ابو ریحان داشت میمرد، ابو ریحان از این آقا که اومده بود عیادت کنه یه سوالی کرد. اون بابا گفت تو داری میمیری، دیال این سوال به چی دردت میخوره؟ ابو ریحانم گفت که من بفهمم و بمیرم بهتر است یا نفهمم و بمیرم؟ این که دیگه نمیخواست کاری انجام بده، داشت میمرد. این یعنی خود معرفت فی نفس خودش خوبه. اما روزه برای چیه؟ لعلکم تتقون، پس مقدمه تقواست. معرفت داریم دیگه، معرفت چیه؟ بله همون یکی، منم گفتم دیگه، یکی دونه 99% غیری. پس این که امام میفرماد غلبه با نفسی هاست و هر وقتم شک کردیم باید بگیم اینم جزء اوناست، نه غلبه با غیری هاست. اگه فرمایش شما درست باشه باید هر چی هم شک کردیم بگیم غیریه. نه آره دیگه، خب بله اغلب مواردی که بی قیده است اونا من میدونم یه قیدی داره، میدونم قید داره. تو شرع تو معاملات، حتی غیر عبادات ها، تو معاملات هم میدونم هر کجا خدا نهی کرده یا امر کرده باز به خاطر یه چیز دیگه است. میگوید مجسمه حرامه بسازید، به خاطر اینکه مجسمه حرامه یا اینکه یه بت پرستی پیش نیاد. نمیدونم میگوید که فلان کارو تو معامله انجام ندید، قبل نباشه، عیب نباشه، برای اینکه دعوا درست نشه. همش برای یه سید. صحت و قبول اونا رو با یه فرق بذارید. وقت میگوید که یک عملی صحیحه یا صحیح نیست، این بحث ما نیست، بحث ما سر قبولی و عدم قبولیه. هیچ اشکالی نداره کسی بگوید که روزه ای که بگیرید تقوا نیاورد، این روز قبول نیست گرچه صحیح هست. خب این تا اینجا این بس. بله این حالا این دیگه بحث فقه اصولی نمیشه. این حدیث از قرر احادیث سید الشهدا علیه السلام، خیلی حدیث پرمغزیه. این حدیث میخواد بفرماید که عمل همیشه متفرع بر علم و خود علم عمل می آورد، همچنان که عمل هم علم می آورد، دور نمیشه. این یه بحث خیلی جالبیه ولی عرض کردم دیگه فقه اصولی نمیشه اینا دیگه. خب بله دیگه، به هر حال پس نتیجه این شد که امام نباید بفرمایید هر وقت شک کردیم بگید نفسیه، نه بگید هر چه شک کردیم غیریه. چون نمونه، حالا اگر یکی شک کرد گفت که حالا شاید که دو مورد سه مورده، حالا شک کرده دیگه. خیلی خوب، نتیجه تا اینجا این شد که ما اصل لفظی نداریم که چیزی رو اثبات بکنه و اما اصل عملی، یعنی حالا بریم سراغ اصول عملی، براءت، استصحاب، اینجور چیزا. هرگاه شک کردیم چیزی واجب نفسیست یا واجب غیریست، فرض بحث اینه ها که میدونم چیزی واجبه، پس اصل وجوب را میدونم، نفسی و غیریش را نمیدونم. دیگه اینجا نمیشه اینطوری بگویید خب اصالت البراءت جاری کنیم، چون فرض اینه که اصل وجوب معلومه، یعنی تو این شک نداره، فقط شک دارد که این به خاطر خودشه یا به خاطر چیز دیگه است. اگر فرض کنیم یک کسی میدونه من هم وضو برم واجبه هم نماز، اینو میدونه، اما نمیدونه این وضو مقدمه نمازه یا نه، این یه واجب نفسی و اونم یه نفسی، آیا میتونه این کار رو بکنه؟ بیاد اول نماز رو بخونه بعدم وضو بگیره، یا اینکه اول وضو رو بگیره بعدم باطلش کنه بعد نماز رو بخونه؟ چون خب میگه دو تا چیز بر من واجب بود، یه وضو که گرفتم، بعد که وضو رو گرفت حالا باطلش کنه بعدم حالا نمازشو بخونه، هر دو تا واجب خودشو عمل کرده. در این جور موارد بعضی از آقایون گفتند که ما قائل به براءت میشدیم. معنای براءت اینه که همیشه اول نماز رو خون بعد وضو رو گرفت، همیشه بعد اول وضو رو گرفت بعد باطلش کرد بعد نماز رو خوند. چون کسی که علم دارد دو تا چیز واجبه، باید هر دو تا رو انجام بدهد و شک داره یکی مقدمه دیگری هست یا نیست، اصل عدمشه، اصالت البراءه. اصالت البراءه میگه این مقدمه اون نیست، وقتی مقدمه اون نیست میتونه اول نماز رو بخونه بعد وضو بگیره. اینو بعضیا گفتند هر وقت شک کردیم نتیجه اینه، ولی جواب این کلام اینه که در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد. وقتی من علم دارم که یک چیزی واجبه، یقین دارم وضو واجبه، اما نمیدونم نفسیس یا غیریس، این شک دارم. اینجا انحلال علم اجمالی باطل، علم اجمالی منحل نمیشه چون شبهه محصور است و اطراف علمه. در اطراف علم باید احتیاط کنیم. احتیاط به اینه که وضو را بگیرد اما نه به نیت نمازها. وضو را بگیره اعم از این که نفسی باشد یا غیری، همین، فقط یه وضو بگیره و این وضو رو باطل نکند و نماز بخونه. اگه وضو رو باطل نکرد و نماز رو خوند، اگر وضو واجب نفسی بوده نمازم واجب نفسی بوده، خب دو تا وظیفه‌ش انجام داد. اگرم وضو واجب غیری بوده بازم درسته، وضو رو گرفته نمازشو خونده. پس چه نفسی باشه چه غیری باشه به وظیفه عمل کرده. آره قصد وجه مشکل داره ده. اما قصد وجه هم که کسی قائل نبود. خب ولی اگر که وضو رو باطل کرد بخواد نماز بخونه دا، الان نمازو که بخونه من شک دارم نمازی که خوند همونیه که مأمورون بهه یا غیر از اونه، پس شک داره به وظیفه انجام داده یا نداده. جای احتیاط، پس احتیاط جاری می شود و نتیجه احتیاطم اینه که نتیجه احتیاط اینه که عمل را به نحوی انجام بدهد که اعم از واجب نفسی و غیری باشه. نه عرض کردم الان این که گفتم این هم خلاف کفایه بود، کفایه میگه اینجا جای براءت، هم خلاف فرمایش امام آقای خویه که اونا قائل به انحلال علم اجمالی هست. بله عرض کردم اینجا جای احتیاط، براءت جاری نیست چون من یقین دارم که تکلیفی هست، اطراف علم اجمالی هم براءت جاری نیست. سلام الله علیه.